آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه و آلمان از عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. دو شرکت بیمه آلمانی اعلام کردند به تمامی فعالیت های خود در ایران پایان دادند. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 30 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 19 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد قاسمفر.
عصر بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیداً احساس خطر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف در مصاحبه رادیویی افزود این موضوع برای روسیه قابل قبول نیست. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز خواستار افزایش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و گفته بود جامعه جهانی باید از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شود. همچنین اولریش ویلهم سخنگوی صدر اعظم آلمان روز جمعه گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تایید کننده نگرانی‌های عمیق برلین دانست. اولریش ویلهم گفت سرپیچی مدام ایران از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و ادامه سیاست خطرناک هسته‌ای تهران جامعه جهانی را وادار می‌کند که تحریم‌های فراگیرتری را در نیویورک علیه رژیم تهران دنبال کنند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه منتشر شد، برای نخستین بار اعلام شده است که ایران احتمالاً هم‌اکنون بر روی ساخت کلاهک هسته‌ای کار می‌کند. دو شرکت بیمه مجدد مونیخ ره و بیمه آلیانس در آلمان روز پنجشنبه اعلام کردند که به تمامی فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. شرکت بیمه مجدد مونیخ ره گفت با توجه به بالا گرفتن تنش‌های سیاسی ارتباط تجاری خود را با شرکت‌های بیمه در ایران قطع کرده است. این شرکت در بیانیه خود افزوده که با توجه به اوضاع سیاسی در ایران تصمیم گرفته است قراردادهای موجود را تجدید نکند و هیچ قرارداد جدیدی نیز با شرکت‌های بیمه در ایران نبندد. همچنین آلیانس، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت هیچ قراردادی را با ایران تمدید نخواهد کرد. آلیانس یادآور شد که حجم فعالیت این شرکت در ایران ناچیز بوده است. در ماه گذشته نیز شرکت زیمنس آلمان پایان فعالیت خود را در ایران اعلام کرده بود. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی خبر داد که مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین گزارش که منابع دیگر هنوز آن را تایید نکرده اند، آقای سمیاری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شد. این فعال دانشجویی روز 14 دی ماه بازداشت شد و در تاریخ 10 بهمن ماه در دادگاه متهمان حوادث عاشورا به عنوان متهم ردیف دوم مورد محاکمه قرار گرفت. و کودتاچیان در کشور آفریقایی نیجر روز جمعه سالو جیبو یک سرگرد ارتش را به عنوان رهبر این کشور معرفی کردند. کودتاچیان که خود را شورای عالی برای احیای دموکراسی نامیدند، قانون اساسی نیجر را به حال تعلیق درآوردند. همزمان کودتاچیان اقدام به استقرار تانک و خودروهای زرهی در اطراف کاخ ریاست جمهوری نیجر کردند. با این حال به گزارش خبرگزاری رویتر زندگی عادی در نیامی پایتخت نیجر جریان دارد.
مرداد قاسمفر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله شامگاهی. محتوای گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیامدهای احتمالی آن. قطع مناسبات دو شرکت عمده بیمه در آلمان با ایران. ادامه روند بازداشت و فشار بر فعالین دانشجویی در ایران. گفتگویی داریم با یک فعال دانشجویی در آلمان. آهنگ جدید داریوش در همبستگی با جنبش سبز در کانون توجه. گفتگو با داریوش را خواهیم شنید. و در نیمه دوم مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با تازه های فستیوال بین المللی فیلم برلین و یادی از فروغ فرخزاد. در پی گزارش تازه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل و ابراز نگرانی نسبت به امکان تلاش‌های تهران برای ساخت کلاهک هسته‌ای، این موضوع با واکنش‌های آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شده است. این اولین باری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌هایش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به وجود چنین احتمالی اشاره کرده است. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم پیوستن یک ناوشکن جدید به ناوگان دریایی ایران بار دیگر تأکید کرد ایران هیچ اعتقادی به سلاح و بمب ندارد و این گونه سلاح‌ها را ممنوع و حرام می‌دارد. اما گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران حاوی چه نکاتی است و روح حاکم بر آن چیست؟ این گزارش چه تبعاتی برای ایران می‌تواند داشته باشد و گام بعدی آژانس، گروه 5 به علاوه 1 و شورای امنیت چه میتواند باشد؟ رضا الفت از رادیو فردا گزارش میدهد.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران در بردارنده چه نکات جدیدی است و تفاوت آن با گزارش‌های پیشین چیست؟ به نظر می‌رسد به طور کلی گزارش آژانس در بردارنده سه موضوع اساسی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. نخست اطلاعاتی درباره پیشرفت‌های جدید ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی 20% اورانیوم، دوم اشاره به نقایص و کمبودهای برنامه هسته‌ای ایران، سوم نگرانی‌ها و سوءظن‌های آژانس نسبت به سمت و سوی برنامه‌های هسته ایران و تقاضاهایی که همانند همیشه آژانس از ایران در مورد شفافسازی و ارائه اطلاعات به موقع و کافی دارد. در حوزه دستاوردها، گزارش 10 صفحه‌ای آژانس آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% در تأسیسات نطنز و نیز تولید مقدار اندکی اورانیوم با غلظت 20% را تایید کرده است. نتیجه فنی پیشرفت ایران در غنی‌سازی 20% اورانیوم و تایید آن توسط بازرسان آژانس به چه معنا خواهد بود؟ پاسخ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای به این سوال.
نتیجه این افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم کم کردن فاصله زمانی برای دست پیدا کردن به غلظت نظامی است، یعنی زمانی که برای انجام غلظت از 0 تا 20% مورد احتیاجه تقریبا برابر خواهد بود با زمانی که مورد نیاز هست برای افزایش غلظت از 20% تا 90%. بنابراین اگر ایران قصد دست پیدا کردن به بمب اتمی رو داره، حالا راه خودش رو و فاصله خودش رو به نصف عملا کاهش میده.
در حوزه کمبودها و نقایص، گزارش آژانس نشان میدهد به دلیل مشکلات فنی همه سانتریفوژهای نصب شده در نطنز فعال نیستند و بازرسان در بازدید آبان ماه گذشته نطنز متوجه شدند که سانتریفیوژهای کمتری مشغول غنی‌سازی هستند، اما تولید اورانیوم غنی شده در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای پیشین سازمان ملل و رئیس کنونی مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، در تحلیل این گزارش تایید کرده که از 3936 سانتریفیوژی که در تأسیسات نطنز نصب بودند، 18 روز پیش فقط 3772 سانتریفیوژ در حال کار بودند و ایران در نصب سانتریفیوژهای جدید نیز مشکل داشته، زیرا در حالی که قرار بوده طبق برنامه از بهمن سال گذشته تا کنون 4756 سانتریفیوژ نصب شود، فقط 2624 سانتریفیوژ نصب شده است. گزارش آژانس همچنین خبر داده که ایران احتمالاً با کمبود مواد خام برای تغذیه سانتریفیوژها روبروست. اما در حوزه سوءظن‌ها و نگرانی‌ها، در حوزه سوءظن‌ها نسبت به ایران، یکی از مهمترین نکات گزارش جدید آژانس سخن گفتن از تلاش ایران برای دستیابی به کلاهک هسته‌ای برای موشک‌هایش است. ایران طی سال‌ها و ماه‌های گذشته به کرات آزمایش‌های موشکی انجام داده و مدعی افزایش برد موشک‌هایش شده است. البته بخش‌هایی از گزارش جدید آژانس همانند گزارش‌های پیشین است. بخش‌هایی که از ایران می‌خواهد بدون تأخیر امکان دسترسی به مدارک، اطلاعات و تجهیزات مورد نظر بازرسان را فراهم کند و می‌گوید ایران برخلاف تعهدات خود در زمان مقتضی آژانس را در جریان آغاز غنی‌سازی 20% نگذاشته است. در حوزه تحلیل نیز گزارش جدید آژانس مورد توجه کارشناسان و محافل کارشناسی قرار گرفته است. یکی از تحلیل‌هایی که مطرح شده این است که گزارش اخیر آژانس ناقض برآورد امنیت ملی سال 2007 دولت آمریکا است. در گزارش برآورد امنیت ملی سال 2007 آمریکا گفته شده بود ایران از سال 2003 به بعد ابعاد نظامی برنامه اتمی خود را متوقف کرده است، اما گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که این گونه نیست و ایران احتمالاً برای دستیابی به کلاهک هسته‌ای تلاش می‌کند، اگرچه گفته می‌شود که نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز در حال بروز کردن گزارش گذشته خود درباره ایران هستند، اما این گزارش هنوز منتشر نشده است. نکته دیگر این که برخی تحلیلگران معتقدند که لحن گزارش آقای آمانو نسبت به گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس با صراحت بیشتری همراه است و وی در گزارش خود کمتر دو پهلو حرف زده است. رضا تقی‌زاده نیز این تغییر لحن را تایید می‌کند.
این اولین گزارش آقای آمانو در مورد برنامه‌های اتمی ایران و نشون می‌ده که برخورد آژانس با ایران حالا برخورد کاملاً کاری خواهد بود و برخورد تکنیکی، برخلاف گذشته که آقای البرادعی دبیرکل سابق آژانس سعی می‌کرد از راه دیپلماسی و جلب اعتماد ایران راهی پیدا بکنه برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های اتمی ایران.
اما واکنش‌ها به گزارش آژانس چه بوده است؟ آمریکایی‌ها چه گفتند و ایرانی‌ها چه پاسخی دادند؟ وزارت خارجه آمریکا گفته است گزارش آژانس نگرانی از برنامه‌های اتمی ایران را افزایش داده است. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید نیز نسبت به تبعات عدم همکاری ایران هشدار داده است. اما بشنوید از موضع ایران. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن اینکه گزارش آقای آمانو را تایید کننده غیر نظامی بودن تلاش‌های هسته‌ای ایران و نیز ادامه همکاری‌های ایران با آژانس دانسته است، مشکل را سیاسی کاری کشورهای غربی خوانده و گفته است:
پیام ما با یک سوال ساده شروع می‌شود. جامعه جهانی باید به یک سوال ساده ما پاسخ دهد، و آن اینکه هدف چند کشور غربی از ادامه این تنش سیاسی در آژانس چیست؟ اگر آنها می‌خواهند مانع فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز شوند و کشورهای صلح‌دوست و در حال توسعه را از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای منع کنند، شکست خواهند خورد. اگر آنها می‌خواهند این موضوع را به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای تشدید فشارها و قید و بندها به ایران استفاده کنند، شکست خواهند خورد.
اکنون گزارش جدید آقای آمانو بر روی میز سه نهاد مهم قرار دارد: نشست عمومی آژانس در اواسط اسفند ماه، رایزنی و لابی‌های گروه 5+1 و نیز شورای امنیت سازمان ملل.
بررسی گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
البته دیدگاه خود را می توانید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 بازگو کنید. همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. در حالی که رایزنی ها بر سر چگونگی اعمال تحریم های تازه علیه ایران در میان کشورهای موسوم به 5+1 جریان دارد، برخی از این کشورها از جمله آلمان چندی است که به تدریج از سطح مناسبات تجاری خود با ایران کاستند. پس از شرکت زیمنس، دو شرکت بزرگ بیمه در آلمان هم اعلام کردند به خاطر اوضاع سیاسی در ایران به قطع مناسبات اقتصادی خود با ایران پرداختند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اقدام‌های سختگیرانه اقتصادی خود علیه ایران قاطعیت بیشتری بخشیده است. پس از آنکه بیمه دولتی آلمان با نام هرمس سطح اعتبارهای مالی خود به صادرکنندگان کالا به ایران را از 2,300,000,000 یورو در 6 سال پیش همینک تنها به 68 میلیون یورو رسانده، دو بیمه بزرگ آلمان هم اعلام کردند به پیروی از سیاست تازه اقتصادی آلمان به قطع معامله خود با جمهوری اسلامی پرداختند. این دو بیمه بزرگ آلمان منشنر روک و آلیانس نام دارد و مدیریت این دو شرکت بیمه در اطلاعیه‌های خود بدون آنکه توضیح بیشتری دهند یادآور شدند که اوضاع سیاسی ایران آنها را بران داشته پیمان‌های موجود را دیگر تجدید نکنند و قراردادهای تازه‌ای را هم با شرکت‌های بیمه ایرانی نبندند. منشنر روک و یا بیمه مونیخ، یکی از این دو بیمه، برآورد کرده است که تصمیم به قطع معامله با ایران نزدیک به 10 میلیون یورو خسارت متوجه این بیمه می کند. این شرکت آلمانی از سال گذشته بیمه شناورهای حامل تولیدات نفتی ایران را متوقف کرده بود. در همین حال اتحادیه شرکت‌های بیمه در آلمان با انتشار بیانیه همبستگی خود را در سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز کرده است. روزنامه‌های آلمان که به قطع فعالیت‌های اقتصادی دو شرکت یاد شده بیمه پرداختند، نوشتند آمریکا ایران کنونی را به عنوان کشوری می‌نگرد که در راه دیکتاتوری نظامی گام برمی‌دارد و به این خاطر دولت پرزیدنت اوباما نمیتواند دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر آن باشد که ایران به جنگ‌افزارهای اتمی دست یابد. در ضمن خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم به تازگی گفته بود کشورش برنامه‌ای در حمله نظامی به ایران ندارد، ولی موضوع بر سر این است که جامعه جهانی بر روی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اتفاق نظر کامل دارد. علاوه بر دو بیمه مونشنر روک و آلیانس، شرکت جهانی زیمنس هم ماه پیش اعلام کرد پس از حدود نیم قرن فعالیت در ایران، از تابستان امسال دیگر با آن کشور قراردادهای تازه‌ای نخواهد بست. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
با گذشت 8 ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادث پیرامون آن، همچنان فشار بر فعالین دانشجویی ادامه دارد. از آخرین این فشارها می توان به حکم 6 سال حبس تعزیری مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از فعالین دانشجویی اشاره کرد و از آخرین بازداشت های فعالین دانشجویی می توان به بازداشت علی اکبر عجمی از فعالین طیف چپ در شهر سبزوار اشاره کرد. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با سپهر مساکنی از فعالین دانشجویی که همکنون در آلمان اقامت دارد، از او می‌پرسد علی اکبر عجمی کی و به چه دلیلی بازداشت شده است. سپهر مساکنی:
علی اکبر عجمی از فعالین دانشگاه تهرانه که در روز 21 بهمن در شهرستان سبزوار دستگیر شدش. علی اکبر قبل از دستگیری بارها توسط وزارت اطلاعات مورد فشار و تهدید قرار گرفته بود. از محل نگهداری علی اکبر هیچ خبری هنوز روشن مشخص نیست.
یعنی با خانواده‌شون تماسی نداشتن؟
نه، هنوز نداشتن.
دقیقا معلوم نشده که به چه علتی های ایشون در تجمعات اخیر شرکت داشتن یا فعالیت خیلی خاصی میکردن که دلیل دستگیریشون الان باشه؟
مشخصا خب حاکمیت در فاز جدید بازداشت ها به سراغ جریانات و طیف‌های از چپ رفته که به صورت جریان‌های متفاوتی هستن و تاثیرگذارن و مشخصا هم قائل به این نیستن حاکمیت که حتما در تظاهراتی حضور داشته باشه. علی اکبر از بچه‌های نویسنده و از فعالین پیشکسوت دانشگاه تهران بوده و این باعث شده که حاکمیت تو این سطح جدیدش به سراغ فعالین شناخته شده بره، هم برای بازداشت این افراد که در جنبش سهیم نباشن، هم برای نشون دادن ضربشستی به کل اون طیف و دریان چپ. میبینیم که از طیفهای دیگه چپ هم بازداشت هایی داشتیم و مثل بازداشت امید منتظری. با دستگیری این بچه ها و بعد تعیین وثیقه های سنگین سعی میکنن جریان ها رو فلج کنن و در مواقع لزوم با تشکیل دادگاه های نمایشی و شوهای پوپولیستی تو تلویزیونشون از این طیف که شامل کمترین حمایت ها هستن به خاطر چپگرا بودنشون سوء استفاده کنن.
از فعالین دانشجویی طیف چپ چه کسای دیگه ای توی بازداشت هستن آقای مساکنی؟
از بچه های دیگه هم حاکمیت به سمت شهرستان ها رفته و میشه به از بچه های چپگرای دیگه مثل محمد غزنویان و حمید مافی از بچه های چپگرای شهر قزوین اشاره کرد که بیشتر از علی اکبر عظمی بازداشت شده و از بچه های بازداشت شده دیگه که پیش از 16 آذر بازداشت شده محمد یوسف رشیدی از بچه های چپگرای پلی‌تکنیک که هنوز در زندان هستند و محمد پور عبدالله که بیش از یک ساله که دستگیر شده. میخوام بگم که مشخصاً فقط به خاطر حضور در اکسیون ها و تجمعات نیست که اینها رو بازداشت میکنن. این فرصتی شده برای حاکمیت که تمام گروه های مخالفش رو سرکوب کنه.
سپهر مساکنی از فعالین دانشجویی در آلمان با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو می کرد. ساعت 19:20:05 به وقت ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در اینجا پیام های شما را می شنویم.
روی صحبت همین عده آدم هایی که میرن برای دولت شعار میدن مرده باد فلان میگن مرده زنده باد میگن، شما توجه داشته باشین اگه یه روز شما یه حرکتی رو انجام بدید به مذاق این دولت خوش نیاد همون بلای رو در شما میارن که تو کهریزک با جوانای مردم آوردن. وای به حال شما که خودتون نمیدونید دارین تو سر خودتون. از بیایند گروه سبز سبز ملت ایران باشین. و بعضیا میگن آقا این دولت خوبه، آقای خامنه‌ای خوبه، مردم همه اینا رو دوست دارن. آقا شما حرف خودت رو بزنید، مردم نیستین شما. خداحافظ.
خواستم یه خواهشی از اون کنم، شما که بالاخره دنبال حقوق بشر هستین ها، خواستم برای ما توی که از برنامهاتون توضیح بدی واقعا که حقوق بشر یعنی چی؟ آیا به مثلا کشتن مردم فلسطین و افغانستان این بهش میگن حقوق بشر؟ یا این که نه آدم دنبال صلح و صفا باشه مثل مثلا کشور ایران که دنبال صلح و مسائل آشتی و امنیت بین ملل ها و اسلام هست؟
مردم آزادی خواه ایران، والا بلا از این کروبی و موسوی آب گرم نمیشه. اگر این دوتا میتونستن خطری برای حکومت اسلامی باشن که حکومت اینا رو هم سرشون رو زیر آب میکرد، از سر را برشون میداشت. این دوتا موندن که جمهوری اسلامی به خطر نیفته.
این نظام به امید امام زمان از آن دیگه پاشیده. ما پشت کروبی و موسوی به هیچ عنوان خالی نمی کنیم. جونمونم که بره پشت آقای کروبی و آقای موسوی خالی نمی کنیم. سمدن سمسفتا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
با رادیو فردا همچنین میتوانید از طریق ایمیل مکاتبه کنید. info@radiofarda.com. و ما داریوش اخیراً تک‌ترانه تازه‌ای را خوانده که همراه نماهنگی درباره رویدادهای اخیر ایران و جنبش‌های مردمی درون کشور منتشر شده است. این تک آهنگ در جوامع هنری خارج از کشور و سایت‌های اینترنتی یوتیوب به شدت مورد توجه قرار گرفته است. همکار رادیو فردا در لس آنجلس گفتگویی دارد با داریوش درباره این ترانه جدید. فیروزه خطیبی.
داریوش یکی از معدود هنرمندان ایرانی ساکن خارج از کشور است که ضمن فعالیت‌های اجتماعی و خدمات بشردوستانه همواره با جریان‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور نیز هم صدا و هم آواز بوده است. او این روزها ضمن برنامه ریزی برای کنسرتی در شهر لس آنجلس و اتمام یک آلبوم تازه، تکاهنگ خونبازی را با شعری از امیر علی شجره و آهنگ و تنظیمی از مهرداد قادری، دو هنرمند جوان داخل کشور، از طرف جامعه هنری ایرانی شهر لس آنجلس به مردم ایران تقدیم کرده است.
آخرین سنگر سکوته، آسمون شام بگیری این پرانه
احساسی که این آهنگ برای من به وجود آورد معنای اینو داشت که بعد از 22 خرداد و تجمع مردم به راه پیمایی که همراه با سکوت بود و جهانیان دیدن که مردم ایران به دنبال خواستهای مدنی خودشون هستن و اهل خشونت نیستن، متوجه شدن که این نسل و مردم ایران صلح طلب هستن، با آرامش دلشون میخواد حقشون رو بگیرن و متاسفانه دیدیم جواب خشونت رو رژیم داد به مردم و خشونت یکی از ابزار اصولا دیکتاتورها هستش که برای حفظ و بقای خودشون از خشونت استفاده میکنن و اگر جاشون محکم میبود دست به همچین خشونتی نمیزدن. و این دقیقا آهنگ از حرکت صلح طلبانه و حرکت اجتماعی و خواسته های مدنی مردم سرچشمه گرفت.
موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، ما که از آوار و ترکش همه رو به جون خریدی، تو بگو هم سنگر من ما چه واسه که امیدی.
آقای دایوش، این شعر رو چجوری انتخاب کردی و خود شما چه حسی داشتی وقتی این شعر رو برای اولین بار خوندی؟
این آهنگ مطابقت داشت با حرکتی که مردم کردن و کلمه سرمه خون تبحر و بیان شیوای شاعر و تشبیهی که کرده بود از چشم تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، اشاره‌ای بود به تصویر ندا که الان سمبل آزادی است در ایران. نتیجتاً شاعر خیلی ظریف شاعرانه این کلمه رو بیان کرده بود. تو این ترانه هم اصلا شما نمیشنوین از خشونت حرفی زده نمیشه، از فحاشی حرفی زده نمیشه، چرا که این نسل همیشه دلش خواسته با آرامش حقانیت خودش رو ثابت کنه و حقش رو بگیره.
آخرین سنگر سکوته، حق ما
آقای دایوش، شما خیلی وسواس دارین روی آهنگایی که میخونید و ترانه‌هایی که انتخاب میکنید. شما یک عده جوان آوردید تو این کار و برای اولین بار دارید ترانه‌هایی رو میخونید که از داخل شاید براتون فرستاده شده، این واقعیت داره؟
100%. بله، من خوشحالم تو این دوره از فعالیت هم با جوانهای داخل سرزمینمون در ارتباط هستم، اشعارشون رو در اختیار من میذارن، موسیقیشون رو در اختیار من میذارن و یکی از افتخارات منه که با نسل جوان میتونم در ارتباط باشم و در آینده نزدیک هم یک آلبومی از این عزیزان که حس بسیار باشکوهی برام داره منو میبره به دوران جوانیم، باز از همون طریقی که آلبوم قبلی و معجزه خاموش رو در اختیار مردم گذاشتم، از طریق سایت خودم داریش تو تازم در اختیار مردم خواهم گذاشت. اسم آلبومم رو گذاشتیم دنیای این روزای من.
آیا دلیل به خصوصی برای این اسم داشتین؟
دنیای این روزای من یک زندگی حسی و عرفانی یک انسانه که موقعی که سر میخوره، موقعی که منزوی میشه، موقعی که مورد تهاجم قرار میگیره، موقعی که مورد اهانت قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره، به تنهایی پناه میبره. اون به نظر من یک حس باشکوهی است که از این نظر باشکوهه که میتونه حرفشو باز بزنه و هنوز امید داره، هنوز در دلش اون چراغ روشنه که نه، درسته این مسائل اجتماعی منو کشونده به اینجا، ولی باز پا میشم، باز حرکت میکنم و با زبان شاعرانه، با زبان عاشقانه، حس خانه دوستی، یک حس وطن پرستی در پشت این زیربنای این آلبوم هستش که به انسان یک احساس غرور میده، بهش یک احساس انسانی میده که ما باید در شرایط فعلی در کنار هم باشیم، هم دیگر رو انسانوار دوست داشته باشیم. موقعی که میگیم برادر، معنای برادر رو حرف نزده باشیم، لمسش کرده باشیم، عمل کرده باشیم. برادر از پشت به برادر خنجر نمیزنه، برادر روی برادر شلیک نمیکنه.
از بوی گندم تا شقایق، از سلام تا سوار، و اینک آهنگ تازه داریوش در همبستگی با جنبش مردم ایران. گزارش همکارمان فیروزه خطیبی را میشنیدیم از لس آنجلس و گفتگوی وی را با داریوش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13 در نیمه دوم مجله شامگاهی با مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا همراه خواهیم بود. لحظاتی دیگر، رأس ساعت 7:30 به وقت ایران، تازه ترین خبرها، آزاده اسدی.
به رادیو فردا گوش می کنید. سلام بر شما. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیداً احساس خطر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف در مصاحبه رادیویی افزود این موضوع برای روسیه قابل قبول نیست. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه خواستار افزایش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و گفته بود جامعه جهانی باید از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شود. دو شرکت بیمه مجدد، مونیخ ره و بیمه آلیانز در آلمان، روز پنجشنبه اعلام کردند که به تمامی فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. شرکت بیمه مجدد مونیخ ره گفته است با توجه به بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، ارتباط تجاری خود را با شرکت‌های بیمه در ایران قطع کرده است. این شرکت در بیانیه خود افزوده که با توجه به اوضاع سیاسی در ایران، تصمیم گرفته قراردادهای موجود را تجدید نکند و هیچ قرارداد جدیدی نیز با شرکت‌های بیمه در ایران نبندد. همچنین آلیانز، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت هیچ قراردادی را با ایران تمدید نخواهد کرد. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در ارتباط با مراسم چهارشنبه سوری در سال جاری گفته است به کسانی که به گفته او برای مردم مزاحمت ایجاد کنند هشدار می‌دهیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد رضا رادان خط قرمز در مراسم چهارشنبه سوری را مزاحمت، راهبندی و استفاده از مواد محترقه خطرناک و غیر استاندارد نامیده و افزوده است با هماهنگی‌های قضایی اگر کسی بخواهد موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم کند، احتمالاً تا پایان تعطیلات نوروزی در اختیار پلیس و دستگاه قضایی خواهد بود.
آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما در اینجا در جریان تازه های فستیوال بین المللی فیلم برلین گفتگو با یک شاعر جوان، کسرا انقایی، و یادی از فروغ فرخزاد خواهیم کرد. در مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا همراه می شویم با مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. امروز 93 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو ورق خواهیم زد. در این برنامه ابتدا به فستیوال فیلم برلین سفری خواهیم کرد تا ببینیم از این فستیوال مهم جهانی خبرنگار ما چه خبرایی داره. پس از اون یک شاعر معاصر مهمان این برنامه است که هفته گذشته یک مجموعه 10 جلدی از منتخب اشعارش در ایران منتشر شد، کسرا انقایی. و سرانجام یاد و خاطره شاعر بزرگ ایران فروغ فرخزاد رو گرامی خواهیم داشت که هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سالروز درگذشت او.
We'll be right back.
فستیوال فیلم برلین به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان در 10 روز گذشته تا به حال همه خبرهای سینمای دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده. فستیوالی که روز شنبه با اعلام برندگان این دوره به کار خودش پس از 10 روز پایان میده. در حال حاضر خبرنگار اعزامی ما به این فستیوال امیر نیکزاد رو روی خط داریم تا ببینیم در فستیوال امسال چه خبره. خب امیر، قبل از هر چیز از حال و هوای برلین سر توی این روزهای گرم فستیوال برامون بگو لطفاً.
امسال 60مین سالگرد تولد این جشنواره و داره تولد خودش رو جشن میگیره، بنابراین رونق جشنواره هم در ظاهر و هم در باطن به نظر من دوچندان شده. در واقع اولا اینکه تو شهر برلین در واقع بوی جشنواره میده، هر جاش که قدم میذاری نشونی از این جشنواره هست. از پورتری سینماگرا و هنرپیشه‌ها و ستاره‌های معروف سینما بگیر که در همه جای شهر نصب شده، جورج کلونی آمریکایی تا عباس کیارستمی ایرانی تا خبرنگارایی که در سطح شهر می‌بینی و همه یه جورایی یا کیف جشنواره دستشونه یا برنامه فیلم‌ها دستشونه، دارن تصمیم می‌گیرن چه فیلمی رو ببینن، یا تمام سینماها که پوسترشو زدن و پوستر خاص امسال که به مناسبت همین 60مین سال تولد جشنواره طراحی شده، پوستری که تشکیل شده از اسم 15,000 فیلم شاخصی که توی این 60 سال در این جشنواره نمایش داده شده، همه اینها ریز در کنار هم چیده شده تا تاریخچه‌ای باشه از کل این جشنواره.
امسال چهره‌های مطرحی که به جشنواره برلین دعوت شدن، یکی از اونها رومن پولانسکی هست با فیلم نویسنده پنهان. در مورد این فیلم‌ها و فیلم‌های صاحب نام جشنواره یکم برای ما بگید.
درسته، در واقع ستاره‌های امسال جشنواره برلین همین دو تا فیلم هستن، شاتر آیلند از مارتین اسکورسیزی که با حضور خودش و لئوناردو دیکاپریو نمایش داده شد، اولین نمایش این فیلم در دنیا بود، و همینطور فیلم آخر رومان پولانسکی به اسم نویسنده پشت پرده با بازی پیرس برازنان و یوان مکگرگور انگلیسی که خیلی هم ازش استقبال شد. اما جشنواره، مخصوصا جشنواره الفی مثل برلین، در واقع جای دیدن فیلم‌های محجوره، فیلم‌های چینیه، فیلم‌های مثلا از یوگسلاوی، فیلم‌هایی که ما جای دیگه کم پیش میاد فرصت کنیم اینها رو ببینیم، یا فیلم‌های کوتاهی که در واقع بیش از 100 تاش اینجا نمایش داده شده و همین چهارشنبه شب برنده‌شون در رشته فیلم کوتاه هم اعلام شد. بنابراین این فیلم‌ها گذاشته میشه که یه جوری همه رو جذب کنه، بودجه بتونن بگیرن، جشنواره رو با زرق و برق بیشتر به نمایش اجرا کنن در واقع. اما بعد مخصوصا برای خبرنگارا، منتقدای فیلم و عشاق سینما این بخش مهم جشنواره نیست. بخش مهم جشنواره دیدن اون فیلم‌های محجوریه که کمتر نمایش عمومی پیدا می‌کنن، کمتر پیش میاد در سراسر جهان به روی پرده برن.
خب البته به جز نام‌های مطرحی که اسم بردیم و اسم بردید، اسکورسیزی، دیکاپریو، میشل ویلیامز، دانیل دی‌لوئیس، بن کینگزلی، پنلوپه کروز و همینایی که به جشنواره آمدن، نام‌های دیگری هم هست، از جمله سینمای چین ژانگ ییمو مشهورترین شاید باشه، یا از سینمای هند شاهرخ خان هنرپیشه بالیوود با یک فیلم به این جشنواره آمده که نیم یکی از عجایب جشنواره رده ای مثل برلین هست که به هر حال یک فیلم بالیوودی رو میپذیره، و همینطور از افغانستان فیلمساز جوونی شرکت کرده به نام برهان قربانی. در مورد این فیلم ها و مطبوعات، منتقدین و کارشناسان چه میگن؟
البته در مورد فیلم برهان قربانی اینو بگم که کارگردان افغانی، اما فیلم در واقع تولید آلمانه، فیلم محصول آلمان به حساب میاد، و به هر حال ببین بعد از 11 سپتامبر طبیعتاً این علاوه بر این که بر خیلی عرصه‌ها اثر گذاشت، بر عرصه سینما هم اثر گذاشت، و فیلم شهادت اثر برهان قربانی در واقع یکی از نتایج 11 سپتامبر زندگی مسلمان‌ها توی کشورهای غربی، مخصوصاً توی اروپا و توی آمریکا عوض شده، خیلی‌ها مردم عادی به دید دیگه‌ای بهشون نگاه می‌کنن، و این در واقع اثر گذاشته روی کارگردان‌های جهان سوم و هم کارگردان‌های مسلمانی که توی اروپا و آمریکا کار می‌کنند.
ظاهراً فیلم شاهرخ خان هم مثل که همینطوره.
ظاهراً همینطوره. گفته میشه که فیلم شهادت خیلی خیلی شانس داره که جایزه ببره. اما فیلم شاهرخ خان اسم من خان است که بیش از 2.5 ساعت طول کشید و در واقع همونطور که گفتی یه جورای فیلم بالیوودیه. آره، حضورش خورده غریبه توی جشنواره برلین، اما دلیلش اینه که میدونی که شاهرخ خانم بعد از 11 سپتامبر توی آمریکا یه بار که وارد آمریکا میشد توی فرودگاه کشیدنش کنار برای بازرسی بدنی، جلوشو گرفتن، مانع ورودش شدن. خودش میگه که این اثر بدی روش گذاشته و این فیلم نتیجه اون اتفاق بدی که براش افتاد و قرار کاوشی باشه در اینکه چی به سر آدم اومده، چی به سر برداشت آدم ها از یک دیگر اومده، چه جوری به هم دیگه نگاه میکنن. اما از نظر سینمایی نه، راستش فیلمی که من دیدم واقعا ارزش جایزه بردن نداشت و کسی هم من نشیندم توی این چند روز به ای که اسم من خانه است شانس بردن جایزه داره. اما یه فیلم خیلی مهمی که هست به اسم در راه، مال یاسمیلا ژیبانیچ بوسنیاییه که قبلا هم 2 سال پیش از همین جشنواره خرس طلایی رو برده و امسال با فیلم جدیدش به اسم در راه توی این جشنواره حضور داره که واقعا فیلم خوبی بود و همه به عنوان یکی از شانس‌های بزرگ دوباره خرس طلایی رو بردن یا خرس نقره‌ای حداقل ازش صحبت می‌کنن.
فستیوال فیلم برلین در تمام دوره‌هاش همیشه کاشف استعدادای بزرگ بوده که از ایران سهراب شهید سالس رو به دنیا معرفی کرد و فیلماش رو نمایش داد، بعد کیارستمی رو حمایت کرد حضورش رو و همینطور خیلی از فیلمسازان دیگر ایرانی که آخریش اصغر فرهادی بود که خرس نقره‌ای رو به خاطر درباره علی برد و البته پیش از اون فیلم آقای مجید مجیدی. اما در مورد سینمای ایران صحبت کردیم، وضعیت سینمای ایران در فستیوال امسال چطور؟ ظاهرا خبر از حضور 6 فیلم در بخش‌های مختلف این جشنواره از سینمای ایران میره.
فهرستی که از سینماگرای ایرانی در جشنواره برلین گفتی، بهتر جعفر پناهی را بهش اضافه کنیم که به خاطر فیلم آفساید خرس نقره‌ای رو برد و در واقع یکی از غایب‌های بزرگ جشنواره امسال هم هست در برلین، به خاطر اینکه همونطور که می‌دونی در خبرها هم اومده بود اجازه ندادند در واقع از کشور خارج بشه، وگرنه قرار بود که دیروز در یه نشست درباره سینمای ایران هم اصغر فرهادی و هم جعفر پناهی حضور داشته باشند که هیچ کدوم نبودن. اما در جواب سوالت، بله، امسال سینمای ایران حضور کمرنگی داره توی 60مین سالگرد تولد جشنواره برلین و این غریبه، چون در سالهای گذشته ایران اومده با فیلم‌های خوبی هم اومده و دست پر هم برگشته، اما امسال اینطوری نیست. بیشتر از بخش‌های متفرقه اینور و اونور و عمدتاً فیلم مستند هست که نکته جالبش هم اینه که همه اینها به تأثیر از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری توی ایران ساخته شده، اما این از ارزش این فیلم‌ها کم نمی‌کنه و توشون فیلم‌های خیلی خوب هست. من 2 تا فیلم خیلی خوب دیدم، یکی فیلم قرمز سفید و سبز از نادر داوودی که با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شد توی برلین با فقط 2 تا نمایش، اما هر دو بار سالن پر شده بود و بعد از اون جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان رو باید می‌دیدی که چقدر مردم مشتاقن، چقدر کنجکاون بدونن توی ایران چه می‌گذره و الان سینما ایران به کجا میره، مردم چطوری زندگی می‌کنن، این روزهای سختو چجوری می‌گذرونن. و یه فیلم دیگه هم بود از محمد شیروانی، اونم مستند بود به اسم دستور آشپزی که اونم بسیار فیلم دلچسبی بود و فقط برای من ایرانی هم جذابیت نداشت، بلکه جالب اکثر تماشاگرایی که توی سالن سینما بودن آلمانی بودن و با اینکه فیلم زیرنویس خوبی هم نداشت ولی اینقدر باهاش ارتباط برقرار کرده بودن و اینقدر فیلم گرم و دلچسب بود و این حالت کمیکش خوب در اومده بود و دیالوگ‌ها و اونقدر راحت بودن کسایی که توی فیلم بود حضور داشتن و واقعا حیف که توی ایران فیلم مستند زیاد نمایش داده نمیشه. امیدوارم که فیلم آقای شیروانی به اسم دستور آشپزی حتما نمایش عمومی داشته باشه، چون مطمئنم میتونه جزء پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران بشه.
شاهکار فریتز لانگ بعد از 83 سال متروپولیس که به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ سینمای دنیا شناخته میشه، در جشنواره امسال نسخه کاملش با 30 دقیقه اضافه تر از نسخه‌ای که همیشه در تمام این سال‌ها دیده شده و ستایش شده به نمایش در اومد.
بله، این در واقع یکی از بزرگترین اتفاقات جشنواره امسال برلین بود. نسخه کاملی رو ارائه کردن. فیلم اولین بار در روز اول یا دوم جشنواره بر روی پرده بزرگ سینما نمایش داده شد و همزمان ارکستر فیلارمونیک برلین موزیکش رو اجرا کرد. نزدیک به 2 ساعت و نیم بی‌وقفه ارکستر موزیک زد برای این فیلم صامت و پس از اون روز 15 فوریه فیلمو بر پرده بزرگی که یه هنرمند آمریکایی کره‌ای به اسم کریستینا کیم در دروازه براندنبورگ برلین طراحی کرده بود و پرده رو اونجا نصب کرده بودن، فیلمو اونجا نمایش دادن و توی اون هوای سرد زیر صفر مردم 2 ساعت و نیم رو ایستادن به تماشای فیلم. اینقدر جذاب بود براشون و اینقدر اتفاق بزرگی به حساب می اومد. فیلمی که گفته میشه که اون موقع خیلی براش هزینه شد، اونقدر که حساب کردن به پول امروز میشد 200 میلیون دلار، در واقع یه جوری همسنگ آواتار جیمز کامرون به حساب میاد برای دهه دوم قرن 20.
کسرو انگایی از شاعران موفقیه که شعرهاش رو در اواخر دهه 60 خورشیدی و عمدتاً اوایل دهه 70 در ایران منتشر کرد. شعر انگایی در مدت کوتاهی مورد توجه منتقدان و اهل شعر قرار گرفت و نقد و نظرهای مختلفی هم بر شعر او نوشته شد. با این حال، کسرو انگایی بعد از انتشار آخرین و پنجمین دفتر شعرش به نام سرود پایان قرن در سال 1378 خورشیدی دیگه هیچ مجموعه‌ای منتشر نکرد. تا اینکه هفته گذشته مجموعه 10 جلدی در قطع جیبی از او منتشر شد که برگزیده ای از اشعار او در کتاب‌های پیشینش به همراه بعضی نقد و نظرها که دیگران بر کارش نوشتند. عنوان این مجموعه ستایش‌های 10 گانه است و انتشارات نوید شیراز اون رو منتشر کرده. از کسرو انگایی دعوت کردم در این بخش برنامه با ما همراه باشه تا اول بگه که پس از این همه سال چه شد که با چنین مجموعه مفصلی اون هم از منتخب آثارش به میون خوانندگان شعر معاصر بازگشته. آقای انگایی،
خب من همیشه به هر حال کار شعر رو دنبال میکردم. طی این سال هم اگر کتابی چاپ نکردم این معنی نبوده که شعر رو گذاشته باشم کنار، کارم رو ادامه میدادم. الان حدود 4 مجموعه شعر من آماده دارم برای چاپ، منتها خب میدونید وضعیت نشر در ایران به خصوص نشر شعر اینقدر نابسامانه که فعلا نتونستم اونها رو منتشر کنم. ضمن اینکه احساس کردم برای دهه دوم کار ادبی شاید بد نباشه یک مروری داشته باشم به کارهای دهه اول و خواننده هایی رو که متاسفانه فرصت نداشتن کارها رو پیدا بکنن. حتی بعضی از شاعرای خیلی مطرحمون متاسفانه به خاطر نابسامانی پخش کتاب خیلی از کتابای منو ندیده بودن.
آیا در تلقی شما، در نوع نگاه و جهانبینی شما به مسئله شعر یا رویکرد شاعر به جهان شعر تفاوتی هم ایجاد شده؟ نزدیکی هایی، دوری هایی نسبت به آنچه که پیش از این شعر شما با اون شناخته میشد؟
نمیشه انکار کرد به هر حال تفاوت وجود داره. طبیعتا من آدم 10 سال پیش نیستم، به خصوص که خب از ایران دور شدم متاسفانه برخلاف میل قلبی و دوری از ریشه هامون یه درد بزرگیه که واقعا انکار ناپذیره و این درد بزرگ تأثیر خودش رو گذاشته روی ما. به هر حال اینا رو انکار نمیتونم بکنم، منتها نمیدونم این تغییرها مثبت یا نه. باید فرصت پیش بیاد و این کتابا چاپ بشن، یه بقیهش قضاوت با خواننده ها.
حالا که فرصتی برای چاپ آثارتون پیش آمد، چرا از این مجموعه های آمادتون منتشر نکردید؟
ببینید، من فکر کردم همینطور بلا انقطاع من بخوام کتاب چاپ بکنم بدون اینکه کسی بخونه، چون پخش کتاب خودش یک نوع مافیاست اصلا در ایران و روش‌های خودش رو میخواد، هر کسی هم نمیتونه تو این روش‌ها به هر حال موفق بشه. فکر کردم به جای اینکه یک مجموعه های جدیدی رو چاپ بکنم که باز هم شاید در همون خلأ گم بشه، بیام از فرصت استفاده کنم با یک شکل و قالب جدید شعرهای گذشتم رو برگزیدش رو منتشر کنم و یه مقدار کار بکنم روی موضوعها، عناوین. میدونید که این مجموعه جدیدم ستایش‌های 10 گانه در 10 عنوان منتشر شده.
یعنی در واقع شما یک موضوع بندی کردین از کارهای پیشینتون، مثل مثلا در ستایش امید، در ستایش ابدیت، در ستایش زیستن. به لحاظ موضوعی کارهای پیشینتون رو یک طبقه بندی تازه کردید و در این مجموعه آوردید به این شکل.
دقیقاً. و به این ترتیب فکر کردم یک برگزیده با یک نقد در انتهای هر کدوم از این جلدها میتونه به خواننده امروز اواخر دهه 80 نشون بده اصلا کسرو انگایی کی هست. یک مروری بشه بر کارهای کسرو انگایی، بعد اگر موفق بود خب میریم سراغ چاپ 4 مجموعه جدیدی که آماده داره.
خب با توجه به تغییر بسیاری از مؤلفه ها در جامعه ایران و به تبع اون شعر، آیا نگران نبودید که این کارهایی رو که منتشر میکنید یک تصویری متفاوت با آنچه که امروز ذهن و زبان شما در چارچوب شاعرانه هست رو به مخاطب بده، یا اینکه خودتون تصور میکنید که تغییری ایجاد نشده در رویکرد شما به عناصر هستی و وامگیری اونها برای سرایش شعر به لحاظ ذهن و زبان؟
ببینید، برای من همیشه در کنار اینکه به هر حال زبان، بازی‌های زبانی، کار روی عناصر زبانی ارزش داشته، خب نمیشه به عنوان شاعر اینها رو بی‌ارزش، ولی اصل کار برای من همیشه جوهر شعر بوده و الانم که این مجموعه رو منتشر کردم، مجموعه 10 گانه رو منتشر کردم، سعی کردم شعرهایی رو انتخاب کنم که جوهر شعر توشون زیاد، تخیل توشون زیاد. میدونید، بله، حالا اگر در کنارشون کاری هم با زبان شده خب چه بهتر. اما اگر نشده، حالا خوب یا بد، همیشه گرایشم به این دوتا جنبه مهم بوده که برای من خیلی ارزش داشت، یعنی تخیل بالا قوی و احساس زیاد، احساسی که بتونه تارهای قلب خواننده رو به لرزه در بیاره. و اینا چیزی که یعنی این 100 تا شعری که الان منتشر شده تحت کتاب، حس میزنم واقعا دیگه چکیده است، برگزیده ایه که حس میزنم میتونه این مؤلفه‌ای رو که گفتم نشون بده. به
یکی از مهمترین مسائلی که شما بهش توجه کردید اسطوره هست. با این نگاه اساطیری به جهان، به زمان، به عشق و به مرگ، آیا شما میخواستید به مخاطبتون بگید که جهان رو بایستی از زاویه اسطوره بازنگری بکنه، یا اینکه اسطوره رو به زمان امروز میارید تا با اون بتونید مسائل زمانه خودتون رو حل بکنید؟
همونطور که میدونین اسطوره تاریخ مقدس رو روایت میکنه. اون چیزی که همیشه برای من جالب بوده اینه که اسطوره بیان میکنه چطور موجودات فراطبیعی واقعیت‌ها رو به وجود آوردن. فراموش نکنیم که مدت زیادی نیست که انسان دیدگاه اسطوره‌ای رو تا حدی کنار گذاشته و به علوم تجربی بیشتر اقبال نشون داده. برای قرن‌ها و حتی برای 2000 سال اسطوره تنها منبع مهم الهام واقعیت بوده، یعنی بشر واقعیت رو از راه اسطوره میشناخته و تفسیر کرده. اسطوره کهن الگو بوده برای زندگی بشر. من فکر میکنم بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی در اروپا انسان غربی تاریخ رو جایگزین اسطوره کرده. اما چه بخوایم چه نخوایم، ریشه های اسطوره در زندگی امروز ما هنوز حاضرن. مثلا اسطوره‌ای که برای کاوش آب حیات در زندگی بشر کهن وجود داشته، در زندگی امروز ما تبدیل به نانوتکنولوژی شده و تلاش میکنه عمر طولانی تر به انسان بده. یا شما در رمان‌های پلیسی به وضوح میتونین ردپای اسطوره‌ها رو پیدا کنین، همونطور که راجر کایو یا تلفظ فرانسویش روژه کایو به خوبی نشون داده. میدونین اما بینش اساطیری فقط یه جنبه کوچیکو در شعرهای من در بر میگیره. واقعیت اینه که جنبه‌های دیگه‌ای هم در شعر من مطرح که کاش روزی به اونام توجه بشه. به هر حال در اون جنبه مختصر کارم که بینش اسطوره‌ای داره، در واقع فضا و زمان اکنونی رو با زمان ازلی تلفیق میکنم. اگه بخوام نمونه‌ای از این شعرها رو براتون مثال بزنم، شاید بتونم به این شعر اشاره کنم. جمجمه دریا شکسته است، فسیل موج‌ها به سوی من میآیند و من به یاد میآورم موجی که اکنون ماسه‌های زیر پایم را میرباید، هزاران سال پیش پاهای انسانی را در بر گرفته بود به دریا گریست. بر موجی لب مینهم و لبان زنی را می‌بوسم که روزی در بنارس آب را بوسید. جام کهن در جمجمه دریا هنوز طعم شکران می‌دهد. بالهای دریا را به دست می‌گیرم و از من می‌گذرد.
هفته گذشته مصادف بود با 43 سالمرگ درگذشته کسی که میمازاد شاعر معاصر دیگر ایران پریشادخت شعر معاصرش نامید. شاعری که با عمری بس کوتاه و تنها با انتشار 2 مجموعه شعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، در فضای شعر پس از نیما چنان درخشید که هنوز بر تارک شعر امروز ایران نشسته. او در روزی برفی در بهمن 1345 و با انحراف اتومبیلش از جاده جسمش چشم از جهان فرو بست، اما حضور معنوی او به شکلی غریب در فرهنگ و ادبیات ایران باقی ماند. در ادامه این برنامه رو با شعری از فروغ که حسین بختیاری خونده و البته پیش از اون قطعه کوتاهی از شعر فروغ رو میشنوید با صدای خودش و بازخوانی اون از سوی زنده یاد خسرو شکیبایی.
و این من
زنی تنها در آستانه فتیست، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمان
چقدر درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کامی کشد، مرا به اوج میبرد، به دامی کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب میشود، پر از شهاب میشود. من ببر به شهر شعرها و شورها، ببر به شهر شعرها و شورها، ببر به شهر شعرها و شورها. ستاره می کشانیم فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، نبالم از ستاره گانه تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چینه درکه های شب شدم. نگاه کن چه غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آبی شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کامی کشد، مرا به
در 93 مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این مجله رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
شهاب میشود، پر از شهاب میشود.
تکرار مجله فرهنگ و هنر رادیو فردا را در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. همچنین در ساعت 9 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی همراه شما خواهید بود.
اما لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها